افتخارآفرینی‌های ایران و ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی و به خصوص دانش‌بنیان باعث افتخار ایرانیه که بریم.
ایران بنابر اعلام ستاد فناوری نانو برای دومین سال پیاپی چهارمین کشور دنیا در تولید علم نانو معرفی شده است. اما یا تولید دانش فنی تنها محدود به ارائه مقاله است؟
آقای رحمانی کارشناس
در حوزه کشاورزی و شیلات ما یه تکنولوژی جدیدی رو کار کردیم که تستاش تموم شد، که الان صنعتی شده و در خیلی از گلخونه ها در استفاده میشه برای افزایش راندمان تولید با استفاده از نانو حباب. با استفاده از این فناوری ارزش غذایی اون میوه هم بهبود پیدا کرده.
کاربردهای تجاری فناوری نانو در برخی حوزه ها تنوع گسترده تری پیدا کرده است. یکی از مهمترین این شاخه ها دانش پزشکی و داروسازی است.
از فعالان حوزه نانو:
محصول نانو ایکس ما یک پچ پوستی شفاف منعطف هستش که خاصیت آنتی باکتریال و آنتی بایوفیلم داره. در واقع بازسازی کننده لایه های عمقی تر پوست هستش. خاصیت تعدیل کننده التهاب رو داره و دو هفته نسبت به محصولات دیگه، حتی محصولات سیدار اروپایی، تونسته مدت زمان بهبودی رو کاهش بده.
آقای رمضانی فعال حوزه نانو:
توی این دستگاه ها از تکنولوژی میکروفلویدیک استفاده شده که فرایند این کپسوله کردن دارو و واکسن داخل نانو ذرات رو توی یک مرحله با کیفیت و دقت بالا انجام میده.
تا به امروز نزدیک به 1500 محصول و تجهیز گواهی نانو مقیاس دریافت کردند و 18 نمایشگاه محصولات با فناوری نانو برگزار شده است.
صدای چند تن از مدیران شرکت‌های فعال در حوزه نانو رو میشنوید.
کاتالیست‌های نانو استراکچر واحد RCD هست. تونستیم بالغ بر 70 نوع کاتالیست رو بومی‌سازی کنیم توی فرآیندهای پالایشگاهی و پتروشیمی.
یک نوع پوشش دو جزئی کامپوزیتی حاوی نانو ذرات سرامیکیه که مقاومت به سایش و خوردگی رو تو امان داره، مورد نیاز صنعت هست.
صادرات محصولات نانو به قریب 50 کشور نشانگر سریز این فناوری در اقتصاد دانش بنیان کشور است.
صدای چند تن از مدیران شرکت‌های فعال در حوزه نانو رو میشنوید.
اطلاعاتی که استخراج شده برای سال 1401 حجم بازار محصولات نانو 30,000 میلیارد تومان بوده که از این حجم حدود 69 میلیون دلار اون بازار صادراتی بوده که در واقع شرکت هایی که تونستن به بازار خارجی برسن حدوداً به 48 کشور در طول سال گذشته صادرات داشتن.
مرجعیت علمی و فناوری کشور، صنعتی سازی، اثرگذاری حداکثری فناوری نانو در حوزه های اولویت دار صنعتی و ورود محصولات نانو به بازار جهانی رویکرد سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو است که تا سال 1412 عملیاتی می شود.
با احترام، شبکه رادیویی گفت.
دوستان عزیز، امیدوارم که در روز 11 اسفند یک بار دیگه ایرانی بودن خودمون و همراه و همدل بودن خودمون رو در انتخابات پرشور 12 دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نشون بدیم. اما بریم به سراغ راهیان نور و استقبال دانشجویان. هر سال توی اسفند ما حال و هوای رفتن به سرزمین دفاع مقدس و کاروان راهیان نور اوج میگیره و در حقیقت این بازار داغی هست. حالا این بار استقبال دانشجویان هم با این کاروان همراه شده. اجازه بدید از معاون اردویی سازمان بسیج دانشجویی، برادر خوبمون آقای روح الله فضلی بپرسیم. آقای فضلی سلام علیکم، عیاد شبانی مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه.
اعیاد رو برای همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون و شما بزرگواران و دستاندرکارانتون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم اعیاد بر شما مبارک باشه. خب آقای فضلی، راهیان نور همیشه بازارش در اسفند ماه داغه، البته در تمام روزهای سال، ولی به هر حال توی اسفند که به حال و هوای عید نزدیک میشیم، خیلی ها میرن سرزمین دفاع مقدس، روزهایی که اون رزمنده ها با جانشون، با دوری از خانوادهشون برای استقلال و آزادی ایران زحمات فراوانی کشیدن. حالا این بار استقبال دانشجویان هم با این کاروان همراه شده.
بله، عرضم به حضورتون که خب امسال با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان از 22 اسفند ماه شروع میشه، کاروانهای دانشجویی از بهمن ماه کار رو شروع کردن و همچنان این اردوها ادامه دارد تا انشالله 20 اسفند دانشجویان عزیزمون که پیشبینی ما بین 100,000 تا 110,000 نفر دانشجو هستش که در مناطق عملیاتی جنوب کشور حضور پیدا کنن و بازدید از مناطق عملیاتی رو داشته باشن، از ابتدای 20 بهمن ماه، یعنی از ابتدای بازه‌های دانشجویی که شروع شده تا الان قریب به 37,000 دانشجو رو توی منطقه داشتیم، اومدن زیارت کردن، بازدید از مناطق انجام دادن و رفتن که انشالله توی این ایام باقی مانده تا 20 اسفند ما هم الباقی عزیزان اون اعزام میشن و بهره رو خواهم بود. یه نکته حائز اهمیتی که در حوزه فعالیت‌های دانشجویی در مناطق جنوب کشور هست اینه که دانشجویان ما یک شب زندگی رو به سبک شهدا و رزمندگان در برخی از یادمان‌ها تجربه می‌کنند. تقریبا میشه گفت سال‌های گذشته، 6-7 سال گذشته ما یک منطقه رو داشتیم که این اتفاق می‌افتاد. منتها امسال قریب به 5-6 منطقه عملیاتی توی جنوب کشور رو دوستان اون آماده کردن و این دانشجوها یک شب زندگی به سبک شهدا رو تجربه میکنن در همون شرایط جنگی دفاع مقدس.
بله.
تو همون منطقه با همون فضا، با چادرهای جنگی که زمان قدیم بود، رزمایش شبانه و حالا عبادات و مناجات های شبانه، بالاخره این بچه ها حضور پیدا میکنن و تجربه خوبیه برای بچه ها که استقبال خوبی ازش شده. منتها خب ظرفیت اونم تو این یک شب زیارت محدود هست و نمیتونیم این حجم دانشجوها رو پوشش بدیم، ولی خب عزیزانی که حالا از قبل پیگیر بودن و ثبت نام کردن در خدمتشون هستیم. یه کار خوب دیگه هم که امسال اتفاق افتاد، از استانهای مختلفی، یعنی تقریبا میشه گفت که یه چیزی نزدیک به 7-8 کاروان ما دانشجویان بین المللی توی منطقه داریم، یعنی دانشجویانی که عزیزانمون حضور پیدا میکردن و عرضم به حضورتون اینها خب با شرایط خاص خودشون از کشورهای مختلف، فکر میکنم قریب به 13-14 کشور دنیا رو ما داشتیم که این دانشجویان خارجی حضور پیدا کردن و در مناطق هستن. همین الانی هم که با شما صحبت میکنم یکی از این کاروان ها در یادمان شهدای هویزه حضور داره و از روایتگری های خاصی که عزیزانمون برای اینها آماده کردن دارن بهره میبرن.
بسیار عالی. خب فقط یه سوال بپرسم آقای فضلی، برادر گرامی، ما در ایام ماه مبارک کاروان راهیان نور نخواهیم داشت در مناطق جنگی به خاطر ماه رمضان؟
بله، در ایام ماه مبارک خب به این سبک اعزام کاروان ها تعطیل میشه، چون اون حد
خراب
میشه و روزشون خراب میشه.
بله.
منتها یه کار تربیتی که بچه های دانشجو پیگیر هستیم و در یکی دوتا از یادمان ها میخوایم انجام بدیم، بس اعتکاف 10 روزه دانشجویان هست که نیت 10 روز کنن توی همون
میشه. بله.
آره، نیت 10 روز کنن تو همون منطقه. اینم یه ظرفیت محدود تقریبا 2,000-3,000 نفره رو براش برنامه ریزی کردیم که در خدمت دانشجویان باشیم و عوامل اجرایی در واقع میشه گفت پای این کار اومدن، نه عموم دانشجویان.
بسیار عالی. خب آقای فضلی، نکته دیگری باقی مونده یادآوری کنید؟
بزرگوارید، ما از همین پیریبون درخواست داریم از همه عزیزانی که حامی این اردوها هستن و حمایت میکنن تشکر کنیم و عزیزان رو دعوت کنیم به حضور توی منطقه که بیان ببینن و انشالله حال و هوای این مناطق تو این ایام که یک حال و هوای وصف‌ناپذیری هست انشالله بیان بهره ببرن، هم عموم مردم، هم عزیزان دیگه، هم دانشجویانی که صدای ما رو میشنون در خدمتشون باشین انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما برادر گرامی آقای روح الله فضلی، معاون اردویی سازمان بسیجی دانشجویی. نایب وزیر ما هم باشید آقای فضلی لطفاً.
بزرگواری تشکر میکنم. خواهش میکنم. و همه عوامل دستاندرکار رادیو گفتید.
خواهش میکنم. با هاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درباره اردوی راهیان نور و استقبال دانشجویان با آقای روح الله فضلی صحبت کردیم. شنبه یه خلاقیت ویژه رو ساناز باقری در برنامه انجام داد و اونم اینه که برای ما رقیب درست کرد. هوش مصنوعی هم خبرهایی رو در برنامه روزانه به سمع شما میرسونه. امروز هم بریم سراغ همین هوش مصنوعی.
خبر از رادیو گفتگو با هوش مصنوعی.
نخستین اپ میترو الکترونیک کشور راه اندازی شد. نخستین اپ میترو الکترونیک کشور توسط ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری راه اندازی شد. معرفی و تقدیر از برتری شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان کشور. برتری شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان کشور در دومین گرده همایی باشگاه شرکت‌های صادراتی دانش‌بنیان معرفی و تقدیر شدند. افتتاح خط تولید لوله‌های خونگیری تحت خلای دانش‌بنیان. خط تولید لوله‌های خونگیری تحت خلای دانش‌بنیان در شهرستان خداونده استان زنجان به بهره برداری رسید. بومی‌سازی طراحی و تولید چسب لنت نانویی. فناوران کشورمان موفق شدند چسب لنت ترمز نانویی را طراحی و بومی‌سازی کنند. تحقق بیش از 624 میلیارد تومان هم رسانی توسط شبکه فن بازار ملی ایران. رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به نقش شبکه فن بازار ملی ایران در تجارت فناوری گفت در 6 ماهه اول 1402 بیش از 624 میلیارد تومان هم رسانی فناوری توسط این شبکه تحقق یافته است. عملیاتی شدن شبیه‌ساز اتاق کنترل اضطراری در نیروگاه اتمی بوشهر. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از طراحی، توسعه، نصب و عملیاتی شدن سامانه شبیه‌ساز اتاق کنترل اضطراری ECRS واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در ایران خبر داد.
برنامه روزانه است و شما از گروه دانش و اقتصاد شنبه تا چهارشنبه میتونید ما رو بشنوید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ. در بخش پرسش و پاسخ همونطور که از ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم درباره درد مفاصل صحبت میکنیم و استاد گرانقدر آقای دکتر مهدی مقتدایی جراح ارتوپد و فوق تخصص جراحی زانو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه ما هستند. آقای دکتر مقتدایی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر. انشالله که روز خوبی رو داشته باشید و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. انشالله که بتونم برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر مقتدایی، دوستان ما سوالات زیادی مطرح کردن، اما من فکر میکنم که به عنوان اولین سوال بد نباشه که اصلا شما بگین درد مفاصل چه نوع دردی هست. آخه ما هر نوع احساس خستگی رو هم به مفاصل میچسبونیم.
درسته، دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، یعنی هر دردی، دردهای کرامپ‌های عضلانی هم میتونه آدم فکر کنه که مفاصلش دردی بله. شده. اما به هر صورت ببینید اصلا حرکت مفاصل و اون سهولتی که در حرکت مفاصل ما داریم و سالهای سال ازش بیخبریم، به راحتی حرکت میکنیم انگشتان، حتی اون مفاصل ریز انگشتانمون به راحتی همه کار باش میکنیم، مدیون وجود سطوح قضروفی بسیار صیقلی است که داخل مفاصل وجود داره. دو طرف مفصل سطح قضروفی هست که در مقابل هم هست و این سطح قضروفی از صیقلی بودن بسیار زیادی برخورداره. حالا در مرور به مرور زمان یه اتفاقاتی توی این مفصل میتونه بیفته. هر مفصلی، این که دارم عرض میکنم عمومیت داره و در تمام مفاصل بدن صادقه. به علت بالاخره کار و فعالیت و فشار روی و مفاصل میتونه این سطوح قزلوفی یواش یواش دچار سایش بشه. مایعی که داخل مفصل هست و خاصیتش اون نرم کردن و مثل گریسکاری که ما میگیم این کار رو در حقیقت در لوبریکنت زانو هست، نرم کننده حرکات زانو هست، این به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. ربات هایی که اطراف مفاصل هست به مرور زمان با افزایش سن دچار کوتاهی یا حتی چروکیدگی میشه. اینها همه اینها باعث میشه که اون سهولت اولیه در حرکات مفصل که ما هیچ وقت حواسمون اصلا بهش نبوده دیگه وجود نداره. یواش یواش این سهولت حرکت مفاصل کم میشه. حالا دیگه به جایی میرسیم که مثلا میبینیم که وقتی میخوایم از روی صندلی پاشیم یهو زانومون یه ذره همراهی انگار نمیکنه، خشک سفت شده. یا مثلا تو حرکات انگشتان ببینیم صبح که پامیشیم یه ذره انگشتامون سفته. اینها دیگه یواش یواش میتونه منجر اول خشکی و اینها رو احساس میکنیم و بعدم شروع به درد میشه. این جور حرکات و این جور دردهایی که مشخصا مربوط به مفصل مال آسیب هایی است که داخل مفصل هست و ضایعاتی است که احتمالا در مفصل شکل میگیره و خب باید حتما بهش رسیدگی بشه. واقعا بعضی از اینها قابلیت جلوگیری داره. اگر ما سبک و سیاق زندگیمون، اون اضافه وزن، ورزش های مناسب برای حفظ قوام عضلات اطراف مفاصلمون رو در طول زندگی داشته باشیم، قطعا مشکلات مفصلی دیرتر میاد سراغمون.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. بریم به سراغ یک تلفن که دوستان سوالشون رو تلفنی مطرح کردن.
با سلام، من 2 ساله که قوزک پام درد میکنه و هیچ دکتری هم متوجه نشده. آزمایش خونم دادم، دکتر ارتوپد رفتم، طب سنتی هم رفتم، ولی خب هیچ کسی متوجه نشده که این درد قوزک پا مال چیه. ورم هم میکنه بعضی موقع هم دور این قوزک پای مثل که سیاه رگا دور قوزک پام سیاه میشه، ورم هم میکنه بعضی موقع که اصلا نمیتونم راه برم، درد خیلی بدی داره. میترا احمدی هستم، اصفهان.
خب آقای دکتر سوال خوبیه، سوال خیلی بله. دوستان میتونه باشه.
ببینید این توضیحاتی که این شنونده عزیزمون دادن چند تا چیز رو میتونه نشون بده. اول به طور کلی عرض کنم دردهایی که مچ پا افراد ممکنه داشته باشن چند تا علت میتونه داشته باشه. کشیدگی هایی که در حین حرکات روزمره یا مثلا داشته راه میرفته یهو پاش پیچ خورده، آیا سابقه ای از پیچ خوردگی مچ پا یا ضربه ای به مچ پا داره یا نداره، این مهمه. اگر سابقه ای از پیچ خوردن اینا داشته باشه، گاهن ربات های مچ پا آسیب میبینه یا حتی یه ذره شدیدتر قزروفی در مچ پا آسیب میبینه و این سخت تشخیصش، گاهی اوقات حتما امارای میخواد، عکس در حقیقت امارای میخواد که ما تشخیص بدیم که ضایعه ربات یا قزروف در مچ پا اتفاق افتاده یا نه. نکته ای که ایشون در آخر صحبتاشون گفتن یعنی تورم و عروقی که اطراف مچ پا برجسته میشه، گاهن واریس در پای فرد هست، یعنی باید به این توجه بکنن، ممکنه اصلا این درد و ناراحتیشون مربوط به عروق واریسی باشه. وقتی واریس رو میدونید چه تعریفش، نارسایی عروق اندام تحتانیه،
بله.
عروق سیاه رگ،
درسته.
وقتی عروق نارساست خون رو نمیتونه پمپ کنه از پایین بفرسته بالا به سمت قلب، به سمت مرکز بدن،
و آسیب اون دراچه لانی کبوتری هم قطعا هست دیگه.
دقیقاً نارسایی ها یعنی به علت اون نارسایی دراچه لانی کبوتری،
بله.
و بعد خون اونجا جمع میشه، حالت تورم پیدا کرده میشه، یعنی عروق برجسته تورم ممکنه پا پیدا بکنه، همینا خودش میتونه منشأ درد بشه. اگر درد مربوط به واریس باشه، حالا با توجه به اینکه میگن چند تا ارتوپد هم رفتن و مشکل مفصلی الحمدلله احتمال زیاد ندارن، شاید مربوط به همین عروق واریسی باشه، باید یه دوره برای اینکه تشخیص مناسب بشه یه دوره جوراب واریسیشون بپوشن، بسته جوراب واریس بگیرن از داروخونه همه جا در
بله بله
تا زیر زانو جوراب واریسی که تا زیر زانو باشه بپوشه. اگر یکی دو ماه پوشید اون ورم ها خوابید
بله.
و درد کاهش پیدا کرد قطعا مال این بوده.
حالا الان موقع پوشیدنش هست چون سرده و پوشیدن جوراب واریس هم سخت
بله.
نیست.
جوراب واریس هم باید از صبح بله. تا بعد از ظهر یعنی تا وقتی که فرد سر پایه بپوشه
پوشیده باشه بله.
شب بخوابه یه حالت استراحت در بیاره.
بسیار خوب. من فکر کنم یه تلفن دیگه میتونیم دوستان پخش کنیم یا نه دیگه فرصت نداریم. آقای دکتر مقتدایی یه جمله طلایی هم بگید برای دوستانی که حالا به هر حال دچار مشکلات مفصل و دردهای مفاصل هستند.
ببینید ما به تمام بیمارانی که واقعا مراجعه کنند یک جمله همین که شما گفتید طلایی اگه بخوایم بگیم، حفظ بدن دست خودمونه، حفظ اسکلت، سیستم اسکلتی بدن. واقعا اکثریت، نمیخوام حالا درصد بگم، ولی اکثریت مشکلات سیستم اسکلتی بدن با حرکات مناسب ورزشی روزانه، با جلوگیری از افزایش وزن برای اندام تحتانی و مفاصل اندام تحتانی عرض میکنم، و همچنین با تقویت نگه داشتن عضلات بدن، عضلات فرد از ستون فقراتش ضعیف بشه، ستون فقرات شروع میکنه به درد، عضلات بالا اطراف زانو ضعیف بشه، زانو شروع میکنه به درد کردن، شونه همینجور، گردن همینجور. بنابراین یک جمله، شما حرکات مناسب ورزشی رو اگر در طول روز هر روز داشته باشین قطعاً از بسیاری از آسیب‌های مفاصل میتونه جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی از صحبت‌های ارزشمندتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا
حافظ. محبت کردید با ما همراه بودید. خب بچه‌ها دوستان، برنامه پرسش و پاسخ روزنه هم تمام شد. فردا هم ما با موضوع دیگر در پرسش و پاسخ همراه شما خواهیم بود. امیدوارم که حاصل تلاش شما مورد توجهتون قرار بگیره. خدا حافظ.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشین،
در جریان باشین،
در جریان باشین که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشیم که منبعث و متأثر از فضاهای جدید رسانه‌ای گونه های از کنشگری هم باب شده که در تمام دنیا نسبت به اون وضع قوانین سختگیرانه و جدی وجود داره.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
از این مدل های کنشگری بحث حراج حریم خصوصی کودکانمون در شبکه های اجتماعی هست. باید حواسمون باشه که ما امروز با واژه بردهداری نوین یا کودکان کار مجازی مواجه هستیم، یعنی کودکانی که به واسطه جذابیت های کودکی، به واسطه شیرینی هایی که در صحبت کردن، در چهره، در مدل رفتاریشون وجود داره، توسط پدران و مادرانشون تحت سیطره تبلیغاتی قرار میگیرن و محل کسب درآمد، توجه و لایک میشن. اون چیزی که وجود داره این هست که کنوانسیون های مختلف حقوقی نسبت به این موضوع واکنش داشتن و قوانینی وجود داره مبنی بر این که حریم خصوصی کودکان باید محترم شمرده بشه. ما وقتی که با کودکی فرزندانمون چنین رفتاری رو میکنیم و سعی میکنیم که اونها رو در معرض رفتارهای بزرگانه یا خارج از محدوده سنیشون قرار بدیم، در نهایت اتفاقی که میفته این هست که فرزند ما کودکی نکرده، متناسب با سن خودش رفتار نکرده، به دریافت لایک، تایید، توجه معتاد شده، وابسته شده، و وقتی که بزرگتر میشه و در دوره نوجوانی قرار میگیره، به جهت اینکه دیگه اون جذابیت های کودکی رو نداره، مجبور میشه که این سبک رفتاری رو ادامه بده و دست به اقدامات گاهن غیر عاقلانه و غیر منطقی در فضای شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بزنه که همون تاییدها و لایک ها رو دریافت بکنه. حواسمون باشه